بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کره جنوبی گفتگوهای مقامات آمریکایی و کره شمالی را بسیار سازنده خواند. انتخابات پارلمانی در یونان برگزار می شود. شماره قربانیان سقوط هواپیمای تایلندی به 87 نفر رسید. ساعت 9 شب. با سلام، من امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعته آینده با مجله دموکراسی با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به آن، توجه شما را به مهمترین خبرها جلب می‌کنم. مقامات کره جنوبی میگویند گفتگوهای روز شنبه کره شمالی و آمریکا بسیار سازنده بوده است. این سخنان در پی آن عنوان می‌شود که بازرسان هسته‌ای ایالات متحده طی 5 روز از تأسیسات هسته‌ای کره شمالی در یانگ بیونگ دیدار کردند. در ماه فوریه کره شمالی موافقت کرد در عوض کمک‌های مالی و تضمین‌های امنیتی تأسیسات هسته‌ای خود را تعطیل کند. مردم یونان روز یکشنبه برای انتخابات زودهنگام پارلمانی این کشور به پای صندوق‌های رأی رفتند. از نامزدهای مطرح در این انتخابات می‌توان به کاستاس کارامانلیس از حزب محافظه‌کار و جورج پاپاندرئوس رهبر چپگرای یونانی اشاره کرد. نظرسنجی‌های صورت گرفته بعد از رأی‌گیری نشانگر آن است که محافظه‌کاران رأی بیشتری را از آن خود کردند. نخست وزیر یونان ماه گذشته میلادی پارلمان یونان را منحل و اعلام انتخابات زودهنگام کرد. بر اثر سقوط یک هواپیمای مسافربری تایلندی با 128 سرنشین در جنوب این کشور تاکنون 87 نفر کشته شدند. این هواپیما از بانکوک رهسپار پوکت، یک جزیره تفریحی در جنوب تایلند بود که در هوای طوفانی و باران شدید سقوط کرد. شرکت هواپیمایی تایلندی وانتوگو اداره پروازهای این خطوط را بر عهده دارد و با پروازهای ارزان قیمت مسافران را به جزیره پوکت می‌برد. به گفته مسئولان هواپیمایی تایلند، بدنه این هواپیما پس از سقوط دو نیمه شد و آتش گرفت. در پی انتشار خبر دیدار حسن روحانی با خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بروکسل در روز پنجشنبه، دفتر آقای روحانی اعلام کرده است که وی به دعوت بنیاد آلمانی کروبر برای سخنرانی در پارلمان اروپا به بروکسل می رود. به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دفتر آقای روحانی، وی در جریان آن دیدار در چارچوب برنامه تعیین شده با وزیر امور خارجه آلمان، رئیس پارلمان اروپا و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفتگو می کند. حسن روحانی در دولت محمد خاتمی مذاکره کننده اصلی هسته ایران بود و همکنون رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام است. به رادیو فردا گوش میکنید. مقامات فلسطینی روز یکشنبه گفتند سربازان اسرائیلی دست کم دو فلسطینی را در کرانه باختری کشتند. نیروهای اسرائیل روز یکشنبه یکی از اعضای تیپ شهدای الاقصی را در اردوگاه پناهندگان نابلس کشتند. سخنگوی ارتش اسرائیل میگوید سربازان اسرائیلی با شلیک به دو مرد مسلح یکی را کشته و دیگری را مجروح کردند. در حادثه جداگانه نیروهای اسرائیلی یک مرد مسلح را در جریان درگیری دو خانواده فلسطینی کشتند. به گفته پلیس عراق، شبه نظامیان القاعده روز یکشنبه 14 نفر را در شهر سنی نشین المقدادیه در شمال بغداد کشتند و 12 مغازه را نیز با آتش کشیدند. پیشتر هم یک انفجار انتحاری در کافه‌ای در شهر توزخورماتو در نزدیکی کرکوک در شمال عراق 6 کشته بر جای گذاشت. در بغداد هم 8 نفر در 4 انفجار جداگانه کشته شدند. یک گروه وابسته به القاعده موسوم به حکومت اسلامی عراق اعلام کرده است که طی ماه رمضان عملیات خود را تشدید می‌کند. 6 نفر بر اثر سقوط هلیکوپتر در شرق روسیه کشته شدند. این حادثه روز شنبه رخ داد ولی اجساد قربانیان و بقایای هلیکوپتر روز یکشنبه پیدا شد. یک نفر در این حادثه زنده مانده است ولی در شرایط جسمی وخیمی به سر می‌برد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا با تاکید بر اینکه ایالات متحده تمامی گزینه‌ها برای مقابله با برنامه اتمی ایران را در نظر دارد گفت آمریکا کماکان از اقدامات سیاسی و اقتصادی برای توقف برنامه اتمی ایران بهره خواهد گرفت. آقای گیتس این سخنان را در روز یکشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی با شبکه فاکس عنوان کرد. وزیر دفاع آمریکا همچنین گفت نیروهای آمریکایی به احتمال زیاد برای مدت طولانی در عراق باقی خواهند ماند. وی گفت تعداد و اهداف نیروهای آمریکایی در عراق محدودتر خواهد شد. و سرانجام که نیروهای ائتلاف در افغانستان با شبه نظامیان طالبان درگیر شده و دست کم 10 تن از نیروهای طالبان را کشتند. بکنون نوبت میرسد به برنامه دموکراسی که همکارم مریم احمدی آن را تهیه کرده است. با هم میشنویم. دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
درود بر شنوندگان، مریم احمدی هستم با مجله دموکراسی، شامل بحث‌های درباره اقلیت و اکثریت با تمرکز بر تازه‌ترین سخنان دبیر شورای نگهبان، مهمترین نهاد انتخاباتی در ایران، جامعه مدنی و فرهنگ دموکراسی. احمد جنتی، عضو مجلس خبرگان، دبیر شورای نگهبان و نیز رئیس نهاد شورای هماهنگی انقلاب اسلامی، اخیراً گفته است در اسلام همیشه اکثریت با اهل باطل و اقلیت با اهل حق بوده است. آقای جنتی گفته است هیچ وقت اسلام با عدد پیش نرفته است. آقای جنتی در بخشی از سخنان خود گفته است اگر امروز بنده و دیگر مسئولان از احمدی نژاد حمایت می‌کنیم به دلیل حمایت‌های رهبری است. به عبارت دیگر آقای جنتی گفته است حمایتش از آقای احمدی نژاد نه به این دلیل است که آقای احمدی نژاد با رأی مردم به این مقام رسیده است، بلکه به دلیل حمایت‌های رهبری از آقای احمدی نژاد است. احمد جنتی در بخش دیگری از سخنان خود گفته است این دولت خدمتگزار است و به دنبال حل مشکلات مردم است. پس بنده وظیفه خود می‌دانم تا در تمامی مراحل از آقای احمدی نژاد حمایت کنم. به عبارت دیگر آقای احمد جنتی در اینجا مردم و رسیدگی به مشکلات مردم را دلیل حمایت خود از آقای احمدی نژاد می‌داند، تا آنجا که این حمایت را یک وظیفه قلمداد می‌کند. اما سوای این گونه تضادها در حرف‌های آقای جنتی، با توجه به اینکه وی نزدیک به 20 سال دبیری شورای نگهبان، مهمترین نهاد انتخاباتی را بر عهده داشته، نظراتش درباره اقلیت و اکثریت و حق و باطل سوال برانگیز می شود. در این زمینه گفتگویی داشتیم با دکتر رسول نفیسی، استاد دانشگاه در واشنگتن.
اون چیزی که در مورد صحبت آقای جنتی میشه اشاره کرد این است که حضور ایشون در نهادهایی که اصولاً بر نهادهای انتخاباتی و انتخابات اصولا نظارت داره، مسئله رو دچار یک پارادوکسی میکنه که از یک طرف فردی است که اعتقاد نداره به اکثریت و از طرف دیگر ایشون در واقع در حساس ترین نهادهایی که مربوط به انتخاب مردم میشه ریاست داره. و اصولا پایه این نوع برخورد رو باید در این تفکر جستجو کرد که مثلا در آقای دکتر شریعتی، حتی که یک روشن فکر اسلامی شیعه، اینم میبینیم در آقای مصباح یزدی میبینیم، این اساس تفکر این است که مردم نسل نمی کنند اولیاء خودشون رو. اولیاء اینها که در واقع امام امت باشه یا رهبران مختلف باشن، اینها در واقع به نحوی از طرف خداوند تعیین میشن و نسل از طرف مردم نیست، بلکه تشخیص از طرف مردمه. و شگفت‌آور این است که آقای دکتر شریعتی هم، ایشون هم دقیقاً همین نظر درباره امام داشت که امام فردی است که از طرف مردم تشخیص داده میشه به خاطر اینکه یک نوعی حمایت معنوی و الهی از این شخص وجود داره. و این رو اگر ریشه‌اش رو در واقع به طور تاریخی بخوایم بررسی بکنیم، بر میخوره و بر میگرده به همون تفکر کهن زرتشتی که ما داشتیم در مورد فرح ایزدی و اینکه فرح ایزدی در کسانی که فرح ایزدی یافت میشه، اینها به طور خود به خود شاهان و رهبران کشور هستند و کسانی که اون فرح رو ندارند، همایه انتخاب هم بر سر اینها نخواهد نشست. بنابراین این تفکر بسیار کهن ایرانی است که در قالب اسلامی ارائه میشه و در این تفکر انتخاب به معنای بیعت بیشتر تا به معنای انتخاب به معنایی که در جهان غرب ما میشناسیم.
آقای نفیسی، جمهوری اسلامی طی این سالها در گفتگوهایی که با غرب داشته همیشه بر دموکراتیک بودن نظام تاکید کرده. یعنی یه جوری جمهوری اسلامی هم در رابطه با مردم هم در رابطه با غرب بر این انتخابی بودن رهبران تاکید داشته. حتی وقتی گفته میشه که رهبر قدرتش زیاده و غیر انتخابی میخوان بهش منتسب بکنن، تاکید میشه بر اینکه ایشون از طرف مجلس خبرگان انتخاب میشن که خود مجلس خبرگان با رأی مردم انتخاب میشه، یعنی بر مردمی بودن این انتخابات تاکید داشتن و خب تا حدی هم موفق بودن در اینکه بگن ایران یکی از دموکراسی های خاورمیانه است. حالا این اظهارات آیا در غرب میتونه واکنشی داشته باشه؟
نکته اول در مورد اینکه ایران رهبران خودش رو به عنوان انتخابی اعلام میکنه، باید همیشه در نظر داشته باشیم از اول انقلاب این مسئله مطرح بود، در صدر انقلاب مسئله مخالفت های حتی مسلحانه کشید که جریان جمهوری است یا جمهوری اسلامی است، دموکراسی به معنای غربی است یا دموکراسی اسلامی است. تمام صاحب نظران، تمام رهبران جمهوری اسلامی وقتی که صحبت از دموکراسی یا صحبت از جمهوری میکنن بلافاصله صفت اسلامی رو به اون اضافه میکنن. شما وقتی که صفت رو اضافه کردید اون وقت معنا پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی کمجور که عرض کردم در زمینه رهبران مسئله انتخاب نیست، مسئله انتصاب هم نیست، مسئله تشخیصه و مسئله بیعت. وجه خارجی این وقتی که ارائه میشه، خب طبیعتاً به دنیا گفته میشه که در ایران انتخابات به طور مرتب تکرار شده، که درسته، انتخابات در سطوح مختلف تکرار شده در این 29 سال که کاملا درسته، و حتی انصافا اگر در مقایسه با سایر کشورهای خاورمیانه بگذاریم تعداد انتخابات و حتی عمق انتخابات در ایران بیشتر از بقیه کشورها بوده. ولی در کنار این مسئله باید همون تناقضی که در قانون اساسی ایران وجود داره بررسی بکنیم. این تناقض از یک طرف رهبران ایران رو از طرف خداوند مسئول میدونه و از طرف خداوند برگزیده شدن، و از طرف دیگه رأی مردم به طور وسیع در این قانون اساسی تکرار تایید شده. بنابراین این تضاد فقط مربوط به گفتار رهبران نیست، بلکه در بطن قانون اساسی هم این تضاد وجود داره که از یک طرف رهبران از طرف خداوند تعیین میشن و نظر الهی در واقع باعث میشه که اینها به این مقامات برسن و اونجا هم که هستن در واقع باید مواظب خودشون باشن از این لحاظ، ولی از طرف دیگه نهادهای بسیار پیچیده وجود داره که انتخابات رو در تمام سطوح اعمال میکنه. قانون اساس ایران در واقع نمایشگر اون تضادی است که در اول انقلاب اسلامی وجود داشت. یعنی از یک طرف روحانیت وجود داشت که هیچ علاقه‌ای به مسئله انتخابات نداشت، بلکه به مسئله ولی و ولایت معتقد بود، ولی از طرف دیگه روشنفکران مذهبی بودند و نهضتی‌ها بودند و تمام کسانی که مثل آقای مهندس بازرگان غیر زالک که اینها در واقع مسئله انتخابات و مسئله یک نوع دموکراسی رو با یک چاشنی اسلامی در نظر داشتند. این قانون اساسی محصول اونه، هرچند این قانون اساسی بعدا به نحوی اصلاح شد و بیشتر جنبه ولایتی رو تأکید و تایید کرد، ولی هنوز این تضادی که اشاره فرموده سرکار، یعنی در مورد انتخابی و انتصابی و تشخیص وجود داره. قسمت دوم سوال سرکار مربوط بشه اینه که غرب چه برخوردی میتونه مثلا به سخنان آقای جنتی داشته باشه. با کمال تأسف آقای جنتی در واقع داره این مسئله رو تایید میکنه که غرب بارها تکرار کرده که جریانات اسلامی محصول خاص ملت ها نیست، بلکه محصول خاص یک گروه کوچکی است که خاص خودشون رو بر اکثریت تحمیل میکنه. این چیزی است که در غرب گفته میشه درباره جریانات اسلامی، و در واقع آقای جنتی با این حرفی زده این حرف رو تایید کرده. گفتن این حرف در واقع تایید حرف غرب در مورد اینکه جریانات اسلامی نهایتاً برمی‌گرده به یک گروه کوچکی که خاص اقلیت رو بر اکثریت تحمیل می‌کنه.
آقای نفیسی، آقای جنتی گفتن حتی حمایتشون از احمدی نژاد به دلیل حمایتی که رهبری از ایشون می‌کنه، یعنی در واقع رأی اکثریت و انتخاب آقای احمدی نژاد ملاک ایشون برای حمایت از دولت نبوده، بلکه این بوده که مورد تایید رهبری هستن. ولی به طور کلی آیا به نظر شما ارتباطی بین این صحبت‌های آقای جنتی و در اقلیت بودن خودشون در مجلس خبرگان وجود داره؟
ممکنه، ولی در نظر داشته باشید که در مجلس خبرگان ایشون احتیاجی نداره که به اقلیت و اکثریت متوسل بشه، به خاطر اینکه اونجا یک گروه بسیار محدود و بسته است که اینها در موردهای مختلف ممکن نظرهای مختلف اتخاذ بکنن و بیشتر به ارتباطات شخصی و روابط فردی این مجلس منوط تا به آراء اکثریت، و اصولا در اونجا رأی داده نمیشه، به خاطر اینکه در مجلس خبرگان فقط سالی دو بار این مجلس تشکیل میشه و در این دوبار در مورد رهبر نظرگیری و نظرخواهی میکنن و ممکنه تذکراتی بدن و ممکنه تذکراتی ندن.
آقای رفسنجانی اگر خاطرتون باشه در صحبتشون وقتی که انتخاب شدن به عنوان رئیس مجلس خبرگان گفتن که میخوان که این نهاد رو تقویت بکنن، یه جور فعالتر بشه و به خصوص بر اجرایی کردن خواست مردم تاکید کرده بودند. این که من سوال کردم که آیا ارتباطی بین در اقلیت بودن ایشون و انتخاب آقای رفسنجانی به عنوان اکثریت یا رئیس مجلس میبینید یا نه، حالا میخوام باز این رو یه مقدار بستش بدم و برگردم به این مسئله که آیا آقای رفسنجانی میتونه مجلس خبرگان رو تقویت بکنه، نقشش رو فعالتر بکنه و با توجه به تاکیدشون بر اجرایی کردن خواست مردم که به عبارتی به معنای تحقق بخشیدن به خواست اکثریت هست، در مقابل گفته های آقای جنتی چه وضعیتی رو پیش بینی میکنید؟
وقتی که آقای رفسنجانی صحبتشون رو در مورد مجلس خبرگان کردن، کیهان و بسیاری از نشریات و وبلاگ هایی که مثل رجا نیوز و غیره این سخن رو در واقع سخنی دونستن در جهت عرفی کردن مجلس و از جنبه الهی مجلس خبرگان کم کردن، و در واقع با عکس العمل بسیار سخت جناح راست این حرف روبرو شد، و خود این مسئله نشانگر این است که یک تحولی در حال بروز در مجلس. منتها ضمناً باید این رو در نظر داشت که شایعاتی بود قبلا هم که وقتی که آقای رفسنجانی به عضویت مجلس خبرگان انتخاب شد با رأی بالا پیشنهاد کرده بود که رهبر رو احضار بکنن سالی دوبار در جلسات و ایشون توضیح بده، ولی خب اکثریت با این مخالفت کرده بود. بنابراین ممکنه که آقای رفسنجانی کوشش بکنه در جهت این که این مجلس خبرگان و به خصوص مذاکرات اون رو بیشتر علنی بکنه، در اختیار مردم بگذاره و بیشتر حسابرسی بکنه از کارهای رهبر. ولی ضمن شخصیت آقای رفسنجانی در نظر داشته باشه که ایشون اهل مجادله به اون شکل نیست و اونجا که لازم باشه دقیقاً سازش میکنه، با اونجا که لازم نباشه نمیکنه. بنابراین جواب من اینه، در حالی که آقای رفسنجانی خواهان این است که مجلس رو فعالتر بکنه، ولی مقدار این فعالتر کردن مجلس بستگی به یک سری مسائل دیگه داره که به خصوص نظر آقای خامنه‌ای در این مورد مهمه. و اگر که آقای جنتی این صحبت رو کرده که در موقع توجیه موقعیت خودش رو کرده باشه، ممکنه، عرض کردم من رابطه دقیقا تشخیص نمیدم، ولی ممکنه در واقع توجیه وضعیت خودش به عنوان یک اقلیت و به عنوان کسی که از حق دفاع میکنه در مقابل آقای رفسنجانی که در واقع از اراده مردم صحبت میکنه.
اصولا مسئله اقلیت و اکثریت رو چجوری باید ارزیابی کرد که بشه ازش نتیجه درست گرفت؟ چون مثلا فرض کنید با استدلال آقای جنتی، جمهوری اسلامی با رأی اکثریت اومد روی کار و یه اقلیتی رأی منفی به اون دادن، خب پس بنابراین اینجا میشه گفت حق با اقلیت نه با اکثریت.
در جمهوری اسلامی و در تبلیغات و ادبیات جمهوری اسلامی یک نوع سوء تفاهم در مورد مسئله اکثریت و اقلیت از اول وجود داشته و در واقع اون قسمتی که به نفع حکومت بوده قبول شده از تئوری، اون قسمتی که به نفع دولت نبوده اصلا صحبتی ازش نشد. مسئله اکثریت و اقلیت مربوط میشه اصلا به تئوری حکومت لیبرال و تئوری جان استوارت میل در این زمینه، و مسئله رو اینجور عنوان میکنه که بله حکومت اکثریت که قبول، تکلیف اقلیت چی میشه؟ و بعد اون حرف معروف رو میزنه، میگه اگر اکثریتی حق اقلیتی رو پایمال بکنه و حتی حق یک نفر رو پایمال بکنه، به همون بدیست که یک فرد حق اکثریت رو پایمال بکنه و زیر پا بگذاره. با بنابراین تأکید حکومت لیبرال اتفاقا بر حقوق اقلیت به این معنا که اقلیت میتونه در لوای اکثریت زندگی بکنه و حقش رعایت بشه و هر حرفی هم داره و هر موضوعی هم داره عنوان بکنه. بنابراین این تئوری اکثریتی که جمهوری اسلامی از مثلا گفته میشه چون اکثریت مردم ایران مسلمانن پس جمهوری اسلامی میخواد، این حرفی که آقای بنی صدر شروع کرد و اصلا این حرف از بنیاد غلطه. در اون موضوعی که مطرح میشه در تئوری لیبرال صحبت اکثریت مردم اعم از این که اینها بیدین یا بادین یا معتقد به هر نوع زندگی یا هر عقیده داشته باشن، اصلا مسئله ملت مطرحه. شما وقتی که به طرف دین میرید اصلا مسئله ملت رو به اون شکل جدید اون نمیتونید مطرح کنید. اینه که این دو موضوع رو وقتی که با هم مخلوط میشه، یعنی موضوع تئوری لیبرال که اصلا راجع به ملت و اظهار نظرهای دینی که مربوط به دینه، اینها با هم مخلوط میشه، یک ملغمه عجیبی ایجاد میکنه که نتیجهش این میشه که از یک طرف وقتی که از مشروعیت جمهوری اسلامی صحبت میشه گفته میشه که بیش از 90% به این جمهوری رأی دادن پس مشروعیت دادن، ولی وقتی که از ولایت فقیه صحبت میشه گفته میشه که ولایت فقیه رو باید تشخیص داد نه تعیین کرد و تصویب کرد. بنابراین این مخلوط کردن مذهب با ملت، معتقدان با کل ملت، نتیجه این میشه که الان میبینیم، یعنی هم صحبت اکثریت میشه و هم صحبت اقلیت. هر جا که لازم باشه این دولت مردان از اکثریت دفاع میکنن، هر جا که لازم نباشه از اقلیت دفاع میکنن.
نمونه های تاریخی نشان می‌دهد که حق و باطل یا درست و نادرست راهی است که هم ممکن است اکثریت بپیماید و هم اقلیت. هیتلر و موسولینی در مرحله ای از رأی اکثریت برخوردار بودند. هر اقلیتی هم همیشه برحق نبوده است. دکتر رامین احمدی، فعال حقوق بشر، فرهنگ دموکراتیک و قدرت جامعه مدنی را بهترین ابزار برای مقابله با دیکتاتوری می‌داند.
من فکر میکنم که ما باید بحث رو تقسیم بکنیم به دو تا حوزه مختلف. یکی حوزه جامعه سیاسی هست، یکی حوزه جامعه مدنی هست. در اغلب مواردی که ما صحبت میکنیم و میبینیم که نیروهایی اومدند از چهارچوب دموکراسی استفاده کردند و جامعه رو به طرف دیکتاتوری بردند، اینها از نظر تاریخی همه در کشورهای اتفاق میفته که در اون یا دموکراسی نوپا هست یا بنیادهای جامعه دموکراتیک اونچنان مستحکم نشده و در نتیجه این نیروها امکان دارند که یک همچین بازگشتی رو طی بکنن یا تحمیل بکنن به جامعه. برای اینکه دموکراسی ریشه هاش واقعا محکم باشه توی جامعه، باید جامعه مدنی و نه فقط جامعه سیاسی بسیار مستحکم باشه. در مواردی مثل فرض بکنید مصر که اخوان المسلمین به شدت تهدید میکنن به هر حال اون انتخابات محدودی رو که حتی وجود داره و این امکان وجود داره براشون که به قدرت برسن و جامعه رو به طرف فرض بکنید یک حکومت اسلامی از نوع ایران و یا افغانستان و بدترش سوق بدن. به خاطر این است که در جامعه مدنی مصر ما بنیادهای نیرومندی نداریم برای اینکه برای جامعه سیاسی یه سری تهدیدهایی رو ایجاد بکنه، یه سری محدودیت‌هایی رو ایجاد بکنه که نذاره که توی اون حریم جامعه سیاسی اینجور بازگشت ها صورت بگیره. به نظر من راه حل قضیه فقط سیاسی نیست، یعنی اینکه ما اگر که فقط بیایم و بگیم که در جامعه سیاسی ما مثلا باید قانون انتخابات رو جوری بذاریم که اخوان المسلمین و یا طرفداران فرض بکنید آیت الله خامنه ای نتونن در انتخابات شرکت بکنن، این به نظر من کافی نیست. این باعث میشه که نه فقط تا حدودی نقض غرض بشه و روحیه دموکراسی در واقع آسیب ببینه و خود روند دموکراسی دچار یک جور فسادی بشه، برای اینکه وقتی که شما یک گروهی رو منع کردی بر اثر مرور زمان این روند در انحصار گروهای خاصی قرار میگیره و گروهای بسیاری با بهانه‌های مختلف اون موقع از شرکت در انتخابات و یا از امکان رقابت منع میشن و یا ممنوع میشن. این نادرسته. به نظر من بهترین راه بازگشت به جامعه مدنی، جامعه مدنی که باید ترمزها رو ایجاد بکنه. اگر شما در جامعه مدنی یک جنبش بسیار نیرومند فرض بکنید حقوق زنان داری، این جنبش باید اونقدر نیرومند باشه و اونقدر در جامعه نهادینه شده باشه که هیچ گروهی اخوان المسلمین یا غیره نتونه بیاد و تمام دستاوردهای دموکراتیک و مدنی جامعه رو به یغما ببره. یا اینکه فرض بکنید جامعه سیاسی اونقدر محدود باشه از طریق احزاب، از طریق پرستلا، یک جامعه‌ای که به طور مرتب در تصمیم گیریش احزاب نقش دارن، احزاب متفاوتی هستن، شرکت میکنن در انتخابات و غیره، که اون وقت امکان پذیر نیست برای یک گروه که بیاد و اینا رو همه رو سرکوب بکنه و در انحصار خودش بگیره. ترمزهای این قضیه باید در جامعه مدنی در واقع احداث بشه و تقویت بشه، نه در جامعه سیاسی.
دکتر اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه وزلیان اوهایو، هم ضعف جامعه مدنی و عدم وجود نهادهای مستقل مدنی، حرفه‌ای، کارگری، دهقانی و دانشگاهی را که به گفته او خود حاصل ساختار سیاسی ایران است، یکی از موانع گذار به دموکراسی می‌داند و می‌گوید
گروه‌های رقیبی که می‌توانند در جامعه به وجود بیان و به طور مستقل عمل بکنند از حوزه اقتدار قدرت، از ساختار قدرت، و در شرایط لازم به عنوان رقیب دولت یا به عنوان یک حوزه‌ای که مستقل از دولت عمل می‌کنه، نمیتوانند خودنمایی بکنند. ساختار سیاسی جامعه ما متاسفانه به گروه‌های مستقل اجازه نداده و هنوز هم نمیده. امروز هم می‌بینید همه نهادهای مدنی باید، چه از حتی اخیراً وبلاگ‌ها، اینا همه باید بیان جواز بگیرن، سند بگیرن، و جواز گرفتن مترادف با کنترل اونهاست. افراد باید ثبت بشن کی بوده، کی مسئولش هست، و هر کسی رو، هر مسئولی رو قبول نمی‌کنن. مثلا در مواردی رو نهادی رو اصلا تایید نکردن، چون مسئولش لزوما فردی است که مخالف سیاسی ممکنه باشه یا دارای دین درستی نیستش یا از کدوم دارای فرهنگ از سیاسی درستی نیست، و انواع چیزهایی که به هر حال دولت برای خودش تعیین میکنه.
دکتر مهدی میگوید آنچه که به تداوم این وضعیت کمک میکند و یک کارکرد علت و معلولی دارد، مسئله فرهنگی است.
ما سیویک کامیونیتی لازم رو هنوز به دست نیوردیم. یک سیویک کامیونیتی محیطی هستش، یک اجتماع مدنی هستش، فضای مدنی عمومی هستش که روابط بر اساس اعتماد، بر اساس مصالحه، تساهل، هماهنگی، همفکری و علاقه. ما این سیویک کامیونیتی ها رو داشتیم و هنوزم داریم، به صورت محله‌ای، به صورت قبیله‌ای، چون روابط اولیه بر جامعه ما هنوز حاکمه. این متاسفانه باعث شده که ما اگر هم یک وقتی ساختارهای جمعی محبت‌آمیزی که روابط اجتماعی بر اساس همکاری و برادری و اخوت و غیر و ذلک باشه، اینها بیشتر یا به صورت دینی باقی مونده، یا به صورت قبیله‌ای باقی مونده، یا به صورت محلی باقی مونده. در موارد بسیار استثنایی که دولت یا گروه‌های سیاسی یا دینی توانستن، بخشی از مرجع‌های به حساب اقتدار در جامعه ما تونستن این رو در سطح ملی مطرحش بکنن. در دوران مصدق شما این رو در رابطه با مسئله ملی شدن نفت می‌بینید، یک روحیه هماهنگ در جامعه به وجود میاد برای یک مقطع مشخصی. در ابتدای انقلاب این رو در جریان انقلاب می‌بینیم که محله ها، کوچه ها، مردم به گونه از همدیگه نگهداری می‌کردن، حمایت می‌کردن و غیر ذلک، ولی در اینها همطور که عرض کردم مقطعی بوده متاسفانه و جهت مشخص هم داشته، بیشتر هم در حوزه عمل، یعنی عامل سیاسی اومده این رو تعیین کرده. ما متاسفانه هنوز یک فضای آنچنانی که جدا از این نهادها و جدا از این موقعیت‌های استثنایی باشه که به طور دائم و پایدار باشه، سستینبل باشه و خودش رو همواره بازسازی بکنه، هنوز به طور کامل به وجود نیوردیم. همونطور که عرض کردم این برمیگرده مقدارش هم به این که فرهنگ دموکراسی به وجود نیامده. بنابراین افراد وقتی که میخوان سود و زیان خودشون رو حساب بکنن و روابط خودشون رو تعیین بکنن، متاسفانه هنوز برمیگردن به عامل‌های قبیله‌ای، خانوادگی، فامیلی و غیره و ذلک.
به پایان برنامه رسیدیم. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
نظرها و یا پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با شماره تلفن 201-202-828-7238 یا با شماره فکس 201-202-828-7239 828-72-39 و یا با آدرس ایمیلی democracy@radiofarda.com.